قال الله تبارك وتعالى في كتابه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بأمره بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. روز سوم این انجمن ارزشمند و بابرکت هست و با یاری خدای منان موضوع بحث ما خداشناسی از دیدگاه آیات قرآن بود. آیه‌ای که تلاوت کردم در سوره مبارکه بقره هست، آیه 164. درباره این آیه ما بهتره که اول نتیجه‌ای را که خدا می‌خواد از این آیه بگیرد اشاره کنیم و بعد ببینیم برای رسیدن به این نتیجه چه مسائلی مطرحه. ضمن این که بر خودم لازم میدونم که ولادت با سعادت امام باقر صلوات الله و سلامه علیه را که امروز واقع شده به همه شما تبریک و تهنیت بگم. خداوند متعال در انتهای این آیه این تعبیر رو دارد که ان فی ذلک لآیات لقوم یعدلون. معنای این جمله اینه که در این مطالبی که ما گفتیم نشانه های بسیار زیادی هست برای آنها که از عقل خودشون بهره‌مند میشن، استفاده میکنن. اگر از ما سوال بکنن که چرا خدا به انسان عقل داد در حالی که به موجودات دیگه نداد، در جواب میگیم چون انسان شرافتی داشت اشرف مخلوقات آدم بنا بود قرار بگیره و لازمه اشرفیت و بالاتر بودنش این بود که یه مزیتی داشته باشه که این مزیت او را کاملا از موجودات دیگر مستثنا بکنه، باید بالاتر قرار می‌گرفت. خدا عقل را به انسان داد برای اینکه بشر به وسیله عقل اون چرا که لازمه حیات، بقا و زندگی اوست بتونه تشخیص بده. اگه از ما سوال کردن کار عقل چیست، میگیم کار عقل کنار هم گذاشتن تکه‌هایی از فکر و نتیجه گیری از آنهاست. به تعبیری میگن الفکر حرکت من المبادی الی المقاصد. از یه جایی ما شروع میکنیم به یک جایی تمام میکنیم، اینو بهش میگیم فکر. اما اینکه چرا فکر کردیم، چرا از یک جا شروع میکنیم به یک جا تمام میشه، این دیگه مسئلهش مسئله عقله. چراها کجا باید جوابش پیدا بشه؟ در عقل. مقدمه عقل چیه؟ فکره. لذا در بعضی از آیات لقوم یتفکرون ما داریم و در بعضی آیات لقوم یعقلون داریم. عقل و فکر اینا با هم اگر در کنار یکدیگر قرار گرفتن، اونجا انسان به همه چیزی میتونه دسترسی پیدا کنه. خب حالا اگر از عقلمون استفاده کردیم، چه نتیجه‌ای باید بگیریم؟ چی گیرمون میاد؟ در جواب میگیم اونی که عقل برای انسان تدارک میبینه و فراهم میکند، اعتقاد و توجه به خداست. خداشناسی به عنوان یکی از راه‌هایی است که ما باید در زندگیمون طی بکنیم. در این دو روز گذشته هم آیاتی که خوندیم برای این بود که بدونیم کجا، چگونه و چرا باید خدا رو بشناسیم. حالا در کنار این کلمه‌ای که عرض کردم، خدا می‌فرماید اگر انسان‌های عاقل از عقلشون استفاده کنند، به هر چیزی که در اطرافشون هست اگر نظر کنند، باید در او خدا را بتونن جستجو کنند و به قول ما آثار وجود خدا در همه جا برای اونها قابل درک باشه. بعد از جلسه دیروز یکی از خواهران یه سوالی کردن، سوال قشنگی بود و شاید از جهاتی بد نیست که این گونه سوالها مطرح بشه و جواب به این سوالها داده شود. سوال این بود که فرض کنید اگر ما در این دنیا میگیم خداوند یکتا، خوب دقت کنید سوال را، ما میگیم خدا یکتاست، عقیده به چی داشتیم؟ توحید. و معنای توحید یعنی یکتا پرستی. خب پس چرا خداوند در بعضی از آیات میگه انا انزلنا، انا ارسلنا، انا هدینا؟ انا معناش جمع متکلم مع الغیر، انا متکلم وحده، انا متکلم مع الغیر. اونجایی که میگه انا یکی، خب یکتایی رو میتونیم ازش به دست بیاریم، مثل زمانی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام اومدن توی کوه طور و هوسشون هم این بود و اول کارم که آمدن برای این بود که همسرشون باردار بود، نزدیک وضع حملش بود و مثل خیلی از مردها که اون موقع کاملا حواسشون جمعه، منتظر بودن که ببینن که این بچه بناس به دنیا بیاد. نصفه شب تو تاریکی همونجا وسط بیابان جناب صفورا خانم گفتن که من الان در یه شرایط اضطراری هم و یالا یه اورژانسی چیزی فراهم کنید، آمبولانس و اورژانس و نمیدونم بیمارستان صحرایی و اینا که نبود، یالا این همه الان داره دیر میشه. خدا می‌فرماید از دور نگاه کرد حضرت موسی، یه نور دید، گفت شما همینجا تشریف داشته باشید تا من برم براتون یه وسیله فراهم کنم که مقداری از این آتش‌ها رو بیارم روشن کنیم اینجا، یه مقدار گرم بشه تا ببین با چه بکنیم. انا آتیکم بقبض منها. اومدند و مثل خیلی از مردا یادشون رفت که چه خبر بود. رفتن داخل کوه، هر چه رفتن بالا دیدن بازم دنباله داره. رسیدن به یک جایی که منبع نور از اونجا بود، فهمیدن این آتش نیست، این نور خاصیه که خدا خلق کرده. در لابلای این نور صدایی رو حضرت موسی شنیدن: تخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کفشتو در بیار، اینجا به یک سرزمین مقدسی وارد شده ای. اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، من خدا هستم با تو صحبت میکنم، هیچ خدایی جز من وجود ندارد، مرا بپرست. در این آیه شما چی میبینید؟ لا اله الا انا. بعد میفرماید حالا که لا اله الا انا فعبدنی اننی انا الله، یک جا انا الله میگوید، یک جا لا اله الا انا میگوید. اینجا رو ما کاملا میبینیم که من به معنای یک نفره. اما چقدر در قرآن ما داریم: انا هدینا، انا ارسلنا، انا انزلنا، انا جعلنا. این اناها یعنی چه در اینجا؟ جواب ایشون رو من در یک کلمه کوتاه دادم، ولی بد نیست حالا یه مقداری بیان برای مطلب رو هم داشته باشیم. و اون اینه که گاهی تشریف انسان انجام میده، گاهی عظمت قائله و به خودش میگه ما. اگر مثلا فرض کنید، حالا بعضی اصطلاحات در بین مردم کاملا رواج داره، یه بنده خدایی تلفن زد به من و گفت که ما تشریف آوردیم شما نبودید. گفتم که شاید ما هم تشریف برده بودیم یه جایی کار داشتیم. بنده خدا وقتی آدم یه خودشو میخواد بگه که نمیگه ما تشریف آوردیم، میگه ما اومدیم. شما تشریف نداشتید، نه ما تشریف آوردیم شما نبودید، این زشته. گفت خب با آقازاده من اومدیم. گفتم اینم دومی مصیبته، برای اینکه آقازاده بچه طرف رو میگن، شما باید بگید با بنده زاده آمدم. خب میگه مجبوری، بگو با بچه اومدم، در خونه تو نبود. گاهی وقتا میایم خیلی قلمی و شکسته و قشنگ حرف بزنیم، بدترش میکنیم. آقازادم من و آقازادم اومدیم در تشریف آوردیم در خانه شما، شما نبودیم. نه شما اومدید، به اتفاق بندزادتون باید بگید. بله من باید بگم آقازادتون حالشون خوبه، شما بگید که بندزاده مثلا فرض کنید که ارادت به شما داره، که داشتن و نداشتنش هم زیاد مهم نیست. بنابراین تو تشریف گاهی ما خودمون رو عظمت میدیم، ما امروز دارای چنین مقامی هستیم. ما که میگیم نمیخوایم بگیم هزاران نفر، خودش آدم بخواد بگه آقا ما دیر کردیم، آقا ما دیر آمدیم، آقا ما یادمون رفت. آقا ما یادمون رفت یعنی ما چند نفر بودیم فراموش کردیم؟ نه، این برای عظمتی. اگر هم خدا میگوید، اولا کبریایی و بزرگی فقط به کی میبرازه؟ به خدا میبرازد و بعد بقیه دیگه نمیتونن ادعای بزرگی کنن. الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از اینه که به وصف در بیاد. روی این جهت وقتی که خدا در این آیه میفرماید که الذین یا ان فی خلق السماوات والارض، حالا یکی یکی بشمریم ببینیم چند مطلب رو خدا یکی یکی معرفی میکنه که هر کدام از اینا میتونه منشأی باشه برای یک تحول بزرگ فکری در آدم. در خلقت و آفرینش آسمان ها و زمین، از همینجا شروع کنیم، آرام آرام جلو بریم. ما میبینیم در خیلی از جاها خدا وقتی میخواد از آسمان حرف بزنه، سماوات میگه، یعنی آسمان ها. وقتی از زمین میخواد حرف بزنه بل ارض میگوید، نمیگه بل ارضین، زمین ها. سوال، چرا خدا درباره آسمان ها جمع میگه و درباره زمین مفرد؟ جوابش اینه که هر آسمانی برای خودش یه زمین خاص هم دارد. اضافه بر این در سوره مبارکه طلاق خدا می‌فرماید والارض مثلهن، یعنی هم هفت آسمان را خلق کرد و هم هفت زمین مثل اون هفت آسمان. خب چجوری خلق کرده این آسمان ها و زمین های هفتگانه را؟ سبع سماوات طباقا، طبقه طبقه روی هم یه هفت آسمان رو خدا قرار داده، یه آسمان یه زمین، یه آسمان یه زمین. اینا چطوری هم در یه جای دیگه می فرماید لترکبون نطبقا ان طبق، یه هفت طبقه یه روی هم خدا قرار داده. سوال، ما تو کدوم طبقه هستیم؟ طبقه اول، دوم، سوم، کدومش هستیم؟ نمیدانیم. در هیچ کجا مشخص نکرده هم که ما طبقه و آسمانمون چندمیه. شاید اولی باشیم، شاید هفتم، هیچ کدامش مهم نیست. فقط باید بدونیم که این هفت آسمان و هفت زمین وجود داره. چرا خدا میگه فی خلق، در آفرینش آسمان ها و زمین؟ جوابش اینه، در مسئله آفرینش خدا خیلی چیزا خلق کرده، خیلی چیزا آفریده که از نظر عظمت واقعا بزرگه، بی‌نظیره. گاهی یک مگس را برای ما مثال میزنن، میگه که راست میگن اینایی که اینقدر ادعا میکنن و خودشونو بزرگ میدانن. اینو قطعش کرد، شارژش تمام شد. اگر راست میگن بیان یه مگس خلق کنن. مگس چقدر اهمیت داره؟ تو میشه باز بگیر. اگر بنابه اینه که راست میگن و قدرت دارن، یه مگس خلق کنن. نمیتونن. یه تار مو خلق کنن. نمیتونن. الله اکبر، خدا یه فرزند به وجود میاره. از سر بگیرید تا پا، چقدر شگفتی و عظمت خدا در این بدن قرار داده. در آسمانها یک مقدارشو من میگم، نمیخوام همه مسائل رو بیان بکنم چون خیلی حرف داریم. تصورشو بکنید که تو این آسمانی که ما میبینیم بالای سرمونه، خدا میفرماید میلیونها و میلیاردها کهکشان وجود دارن که تو هر یه دونه کهکشانی میلیاردها ستاره هست که بعضی از ستاره ها چندین برابر کره خورشید ما هستن که کره خورشید ما در مقابل زمین مثل یک هندوانه بزرگ است در مقابل یک ارزن. یعنی اگه ما زمین رو به اندازه یک ارزن فرض کنیم، خورشید ما به اندازه یک هندوانه بزرگه. تو اون کهکشانه ها میلیارده ها ستاره است که بعضی از اون ستاره ها از نظر حجم و اندازه نسبتشون با خورشید مثل نسبت زمین با خورشید. یعنی خورشید در برابر اونا به اندازه یه ارزن به حساب بیاد. عظمت نیست؟ نباید آدم فکر کنه که این همه شگفتی الان که بشر اینقدر تو سرش زده، شرایط به وجود آورده، امکانات درست کرده، عدسی های 40 متری یا 50 متری قطر درست کرده، تونسته بعضی از ستاره ها را رصد کند که میگه بعضی شما پیدا کردیم 150 میلیون سال نوری با ما زمینی ها فاصله دارن. میدون یعنی چه؟ یعنی اینقدر فاصلش با ما زیاده که اگه یه وسیلهی بسازن که در عرض هر 1 ثانیه 300,000 کیلومتر راه بره، 1 ثانیه 300,000 کیلومتر راه، 150 میلیون سال تو راه تا به اون ستاره برسه. ما چی از آسمان و زمین در روی داریم؟ آی خدای آسمان خلق کرده، اگر رفتیم توی بیابان بدون دود و دم تو کبیر یه نگاه به آسمان میکنیم میگونیم الله اکبر چقدر زیباست. انا زینا السماء الدنیا به زینت کواکب، این مال آسمان ها. میرم رو زمین. آیا میدانید زمین چه ویژگی هایی داره؟ همین زمینی که ما روش هستیم، چون بنا شد 6 تا دیگه شو فعلا ما فکرشو نکنیم، همین یکی رو فکرشو بکنیم تا ببینیم چی میشه. زیر همین زمینی که داریم زندگی میکنیم، الله اکبر، یه رودخانه بسیار بسیار بزرگ از مواد مذاب وجود داره که این زمین روی این مواد مذاب داره جابجا میشود. گاهی یه جاهای دیگه خیلی فشار این وجود این گازها و مواد مذاب زیاد میشه، از توی دهانه آتش فشار میزنه بیرون و یه عده رو از بین میبرد، یا یه زمین لرزه میشه مثل هایتی. شما ببینید الان چقدر آدم کشته شدن. اعلام کرد که حدود 50% این کشور از بین رفت توی زلزله. خدا نخواد، خیلی سخته. یه زلزله در هایتی بیش از نصف از مملکت رو نابود کرده، خانه ها رو خراب کرده. در لحظه اول بالای 100,000 نفر کشته شدن. یه ذره زمین تکون خورده، ما که چشمم به حساب نمیاد. خدا میفرماید این نفی خلق سماوات و الارض، آفرینش آسمان رو دست کم نگیرید. یک کتاب علامه مجلسی نوشتن به نام بهار الانوار، در حدود 10 جلد از این کتاب بهار الانوار عنوانش هست از سما و عالم، ترجمه کردن 10 جلد کتاب به نام آسمان و جهان. 10 جلد از اول تا آخر فقط در رابطه با خلقت آسمان، خلقت جهان، آفرینش جهان چجوری بوده. خدا میفرماید برید یه مقداری بشینید درباره عظمت آفرینش فکر کنید و باور کنید که خداوند در آفرینش بسیار بسیار قدرت نمایی کرده. ماها خبر نداریم. خوشا به حال پیغمبر. پیغمبر اسلام رو خدا میفرماید که سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. یه شب به پیغمبر یه تاکت دعوت دادن که شما آماده باشید، امشب میخوایم بریم سفر فضایی. حضرت آماده شدن، جبرئیل آمد، یه وسیله به نام براق آورد و عرجت بهی الاسما تو دعای ندبه داریم. اومدن پیغمبر نشستن داخل این براق، با سرعتی حرکت میشد بسیار بسیار بالاتر و سریعتر از سرعت نور، یعنی 300,000 کیلومتر در ثانیه هم طولانی تر و سریعتر، خیلی عجیب، حدود تقریبا 6 دقیقه طول میکشه تا نور خورشید به زمین برسه. 6 دقیقه. اینقدر سریع و برق‌آسا بردن تمام آسمان رو به پیغمبر نشون دادن. بعضیشو برای ما گفتن، بعضیشم گذاشتن که ما روز قیامت که انشالله میریم تو بهشت وقت داشته باشیم اونجا زیاد فرصت هست دیگه. عرض کنم بچه‌مون رو به گاز نذاشتیم و بیایم، عرض کنم غذامون نمیسوزه، شلوغ نیست، شوهرانم هم همسرمون گرفتار نیست و ناراحتی نمیکنه، تو خونه هم هستیم. اونجا خدا میفرماد حالا چی میخوای؟ میگیم آقا فیلم آفرینش آسمان و زمین رو میخوایم ببینیم، برامون میگذارن و میریم تو اون فضا ببینیم الله اکبر که خدا چی آفریده است، چقدر عظمت داره. ان فی خلق السماوات و الارض، دیگه و اختلاف لیل و نهار، شب و روز چی هم پشت سر هم هم، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، شب میاد روز میره، روز میاد شب میره، پشت سر هم هم. این که خداوند این روز و شب را پشت سر هم قرار داده، میفرماید آیا میدونید اگه تمام دنیا مسئلش اینطور میشد که همیشه روز باشه چقدر سخت بود؟ اگه تمام دنیا برنامه گذاشته میشد که فقط شب و تاریک باشه، خورشید نورش رو نشون نده، چقدر سخت بود؟ روز برای خودش یک مسئله است، جعلن نهارا معاشا، مردم از تو خونهاشون بریزن بیرون برن دنبال کسب و کار، و شب رو خدا میفرماید و جعلن لیلا لباسا، پوششه. شب که میشه مردم برن تو خونهاشون استراحت کنن. اگر واقعا این شب نبود، بعضی از مردا بیرون از خونه تا خودشون رو نمیکشتن، دست از سر خودشون بر نمیداشت. خدا رحم کرده که این شب هست، دیگه مجبورن در مغازه بزنن و بیان تو خونه، و الا چه مصیبت بزرگی به وجود میامد. خدا میفرماید در همین یه نعمت آمد و رفت شب و روز هم مسئله ای داریم دیگه. و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یه کشتی رو شما فرض کنید، الله اکبر، خدا یه چیزی آفرید به نام چوب، سنگینه، میذاری تو ترازو میبینی یه دونه، مثلا فرض کنید که تیری که ما الان میذاریم تو کوچه، زمان قدیم همه تیرهای برق چی بود؟ چوبی بود. چقدر وزنش زیاده؟ 200 کیلو، 300 کیلو، گاهی بیشتر، یک تن گاهی وزن میشه. سنگین، میذاری رو آب، خدا میگه که این یک تن وزن میخوام رو آب قرار بدم، نمیره زیر آب. آیا فکرشو کردیم چقدر عجیبه این؟ این همه سنگینی رو آب وای میشه، چرا نمیره زیر آب؟ با زحمت شما دستتونم بگذارید رو سر این چوب، فشار بدید زیر آب، دستی که برداشتید دوباره برمیگرده روی آب. و این بشر از این مسئله استفاده کرد، کشتی رو ساخت. کشتی با اون عظمتش روی آب قرار میگیره. امروز بشر کشتی هایی ساخته به اندازه یک شهر، به قول خودش کشتی های قاره پیمان، 100,000 مسافر توش فقط جا میشه، غیر بارهایی که برمیداره رو آب وای میسه. خدا میفرماید اون کشتی که در دریا حرکت میکنه چقدر نفع گیر آدم میاد. اگه بشر همه این بارها رو میخواست با هواپیما جا به جا کنه، 100,000 آدم اگه بنا بود با هواپیما جا به جا بشن، ببینید چقدر هزینه میخواست. با یه کشتی دارن جا به جا میشن. میلیون ها تن مواد در هر شبانه روز با کشتی داره از یک طرف به یه طرف دیگه برده میشه. نفت ما رو ندیدید؟ تو کشتی های قول پیکر میبرن میارن. یه کشتی گاهی یک هفته تمام لنگر انداخته دارن از توش نفت خالی میکنن، یا یک ماه داره نفت میگیره تا وقتی که فور بشه. کشتی های نفتکش بسیار بزرگ غول‌پیکر اینا رو آب دریا نیسته با این همه بند. نباید ما فکر کنیم که چیه در این مسئله که روی آب وای میسه. و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. باران میاد، خدا به آبروی امام زمان دیگه اگر ما هم بدیم به خودی خودش لحن میکنه، دوباره آب رودخانه رفته پایین. اینا خطره ها. تو این جلسات از خدا بخوای. گناه باعث شده که ما هر روز یه مصیبت داشته باشیم. وقتی خدا درهای آسمان رو باز میکنه، باران، برق، تگرگ شروع میکنه آمدن، ببینید شما این آب باران وقتی میرسه به زمین چقدر حیات به وجود میاره، چقدر زندگی ایجاد میکنه. العظمت لله، این همه زیبایی، این همه گل و برگ، این همه درخت، این همه رویدنی از زمین، اگه اینا نبود چیکار میکردیم ما؟ اگر گیاه ها نمیرویدن کجا میشد حیوانات به وجود بیان؟ حیوانات چطور روش میکردن؟ خدا میفرماید و بستتی ها من کل دابه، تمام موجودات و جنبندگان ریششون به کجا؟ به همین زمینه، به همین گیاهانی که داره روش میکنه، به همین آبی که از آسمان میاد. یه باران میاد حیات به دنبالش میاره، شما بهش توجه نمی کنی؟ و تصریف ریاح، تو اتاق نشستیم گرم مونه، تو تو در که باز کردیم یخ میگه نسیم ملایم خوب عالی توی محیط به وجود آمد. این باد ملایم، این نسیم خوب که گاهی به صورت یک طوفان در میاد که یک کشتی رو میتونه غرق بکنه، سر راهش اینقدر خدا مانع به وجود آورده که اون طوفان میخوره هی به شکم این کوها، سرعت شکسته میشه، تا وقتی میرسه تو شهر میبینید یه نسیم ملایم میشود. اینا عجیب نیست براتون؟ و سحاب المسخر بین السماء والارض، الله اکبر، این ابرها کارشون چیه؟ یکی از این محققین خیلی حرف قشنگی میزد، گفت که اگر ما بخوایم حسابشو بکنیم، مثلا از دریای خزر، در دریای خزر که نزدیک مشهد شمال آفتاب میتابه به آبها، آب چی میشه؟ بخار میشه میره بالا. خوب دقت کنید این نکته رو که میخوام بگم. آب وقتی بخار شد و رفت بالا به صورت قطعات ابر در میاد. خدا این قطعات ابر رو به دو بخش تقسیم کرده، یک قطعه ابر مثبت بار مثبت داره، یک قطعه ابر منفی بار منفی داره. این دوتا از هم جدا دارن میرن. خدا به وسیله باد این ابر رو چکار میکنه؟ به حرکت در میاره، در حالی که دانه های باران در لابلای این ابر وجود داره. از روی دریای مازندران فرض کنیم میاره تا برسه بالای کبیر ایران، بیاد روی دشتی مثلا فرض کنیم کبیر، میاد این طرف شهر کشور، گاهی فرسخ ها کیلومتر ها فاصله میگیره. وقتی رسید اینجا خدا یه مقداری فشار باد رو زیادتر میکنه، این دوتا تکه ابر رو میکوبه به هم، ابر مثبت و ابر منفی را میکوبه به هم. چه صدایی ازش میشنوید؟ وقتی با هم برخورد کرد رعد به وجود میاد. در اثر برخورد این دو قطعه ابر به هم دیگه و صدای رعد، یه برق از لابلاش جستن میکنه، این تخلیه میشه. یعنی تمام دانه های بارانی که لابلای این دو تا قطعه ابر بود رها میشن، چون سنگین از بالا جاذبه زمین اینا رو میکشه به طرف زمین میان. ایشون میگفت من محاسبه کردم، اگر بخوام آب را از دریای مازندران بریزیم که یه تانکر از اونجا برداریم یزد خالی کنیم، این مقدار بارانی که در یزد به زمین می‌ریزه اگر بخوایم با وسیله و ماشین بیاریم، در هر سال باید تمام بودجه یک مملکت را بدیم برای اینکه این مقدار آب جابجا بشه. خدا به وسیله ابر و باد چه میکنه؟ همه این کارها را انجام میده. نه جاده میخواد، نه راننده میخواد، نه تصادف به وجود میاد، نه مشکل حمل و نقل داره. الله اکبر. ما هم راحت نشستیم میگیم که بارون اومد لباسمون حالا گلی میکنه. آقا بله، با لباس سفید امروز خونه نرو بیرون. چرا؟ داره بارون میاد گلی میشدم زیبن گلی میاد، همه لباس ها رو باید بریم بشون. ما تو فکر کجاییم؟ خدا چه میکنن؟ همه اینا رو مثال میزنه. بعد میفرموید ان فی ذلک لآیات و سحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اگه کسی عقلش رو به کار بندازه، همه اینا درش نشانه های عظمت و قدرت خداست. اگه کسی خدا رو بخواد بشناسه، اینا همه زمینه برای خدا شناسی. یعنی واقعا خدا رو بشناسی و قدر خدای خودتون را بدون. امروز بله.